رادیو آشنا صدای امریکا.
با سلام مجدد شنونده های عزیز رادیو آشنا، خوش آمدین به برنامه صبحگاهی امروز صبح. در برنامه دوم و نیم ساعت دوم در خدمت هستیم، باز هم با مشروع خبرهای افغانستان جهان و گزارش های از اقصانقاط دنیا. آغازگر برنامه سرخط چند خبر است.
هشدار خودکشی شوهر زن سنگسار شده در پاکستان، افزایش فشار بر حکومت هند پس از تجاوز جنسی بر دو دختر و نقش بارستر نظامی ژاپن در تامین امنیت آسیا.
و در بخش گزارش، مشکلات دانشجویانی که در دانشگاه خصوصی با هزینه بالا درس می‌خوانند، عنوان گزارشی از افغانستان. تلاش‌های بین‌المللی به منظور محدود کردن برنامه اتمی ایران وارد مرحله جدیدی شده است. و باشندگان شهر اسلویانسک که شرق اوکراین با تشدید خشونت و جنگ در آن منطقه، هم روز جمعه فرار از منطقه را ادامه دادند. اینها گزارش هاست. رویداد چند خبر ورزشی در جهان، پیشگوی وضع هوای افغانستان در این نیم ساعت گنجانیده شده است. پیشتر از همه مشروع خبرها را میشنوید.
اشرف غنی احمدزی، یک تن از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید در صورت پیروزی در نخستین هفته کاریش قرارداد امنیتی را با ایالات متحده امضا خواهد کرد. آقای غنی که از طریق اینترنت با یک نهاد پژوهشی واشنگتن به روز جمعه صحبت میکرد، افزود که امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی به نفع افغانستان، منطقه و جهان است. عبدالله عبدالله، نامزد دیگر پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نیز اظهار آمادگی کرده در صورت برنده شدن در انتخابات 24 جوزا سند امنیتی را با واشنگتن امضا خواهد کرد. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، برای امضای این سند پیش شرط‌هایی را با واشنگتن مطرح کرده، اما ایالات متحده میگوید که چانه‌زنی روی قرارداد تکمیل شده و پس از رضایت لویه جرگر رهبر افغانستان باید آن را امضا کند.
شوهر یک زن سنگسار شده در پاکستان هشدار می‌دهد در صورتی که پلیس به خاطر مجازات قاتلان همسرش اقدامی نکند، خودکشی خواهد کرد. فرزانه پروین هفته گذشته هنگامی توسط اعضای خانواده‌اش کشته شد که می‌خواست با محکمه بگوید که محمد اقبال را بر رضایت خود به حیث همسر برگزیده است. پدر فرزانه روز سه‌شنبه بعد از کشتن دخترش دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد و گفت دخترش با ازدواج و اختیار خود عفت خانواده و ایرا لکه‌دار ساخته بود. برادران نامزده پیشین و سایر اعضای خانواده فرزانه قادر به فرار شده و شوهر فرزانه میگوید هنگامی که فرزانه هدف سنگ و خشت اعضای خانواده‌اش قرار میگرفت، پلیس هیچ اقدامی نکرد.
از دیگر، پس از تجاوز جنسی و حلق‌آویز شدن دو دختر نوجوان در هند، حکومت زیر فشار روزافزون قرار گرفته تا با این مشکل رسیدگی صورت گیرد. وزارت داخلی هند خبر داد که دفتر صدر اعظم جدید توقع دارد نتایج پیگیری ابتدایی توسط حکومت ایالتی بر زودترین فرصت نشر شود. جسد دو دختر 14 و 16 ساله روز چهارشنبه پس از تجاوز جنسی به یک درخت حلق‌آویز شد. دو نفر در ارتباط به این قضیه بازداشت شده، اما تا هنوز رسماً متهم نشدند و دو تن دیگر که گمان می رود در تجاوز جنسی و حلق‌آویز ساختن دو دختر دست داشته باشند فرار کردند. آن دو دختر هنگام بیرون شدن از خانه در ایالت اتراپردیش به خاطر رفع حاجت اختطاف شدند. مسئولیت زنان در سراسر هند هنگامی سر زبان ها شد که یک دختر جوان در سال 2012 توسط یک گروه هدف تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس کشته شد.
قرار است براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در سفر تازگی خود با پترو پروشینکو، رئیس جمهور منتخب اوکراین، ملاقات کند که تعهد سپرده کشورش را از بحران بیرون می کند. آقای اوباما، رهبر منتخب اوکراین، ولادیمیر پوتین و چند رهبر دیگر جهان در 70مین سالروز استقرار نیروهای متحد جنگ جهانی دوم در نورماندی دور هم خواهند آمد. کاخ سفید اعلام کرد که ملاقاتی بین رهبران ایالات متحده و روسیه در نظر گرفته نشده، اما ممکن آقای اوباما با آقای پوتین در جریان مراسم احوالپرسی عادی داشته باشند. رئیس جمهور اوباما سپس به بروکسل سفر می‌کند تا در نشست سران هفت کشور بزرگ جهان اشتراک کند. قرار بود رهبر روسیه نیز شامل این نشست باشد و جلسه در روسیه برگزار شود، اما پس از الحاق کریمی کشورهای غربی، روسیه را از این گروه بیرون کردند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
باز هم از بحران اوکراین. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از حکومت اوکراین خواسته است تا عملیات نظامی علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه را در شرق میانه توقف دهد. دفتر خبررسانی کرملین روز جمعه گزارش داد که آقای پوتین در یک تماس تلفنی با فرانسا هولاند، رئیس جمهور فرانسه، خواهان توقف فوری عملیات و آغاز گفت و شنود بین کییو و جدایی طلبان شد. سرپرست وزارت دفاع اوکراین روز جمعه تعهد سپرد تا عملیات نظامی را پس از آن ادامه دهد که جدایی طلبان هلیکوپتر ارتش آن کشور را هدف قرار داد، چندین منصوب قوای نظامی را تلف کردند. در اگر انکشاف دیگر، مقامات غربی میگویند که شمار زیاد قوای روسی مرز اوکراین را ترک گفتند.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن میگوید که کشورش آماده ایفای نقش بارستر در ترویج صلح در منطقه می باشد. آقای شینزو روز جمعه در نشست دفاعی در سنگاپور گفت که تمام کشورها باید قوانین بین المللی را رعایت کنند. ژاپن یکی از چند کشوری است که در حال حاضر در آسیا با چین درگیر منازعه ارضی دریایی می باشد. وزیر دفاع ایالات متحده نیز در این نشست اشتراک کرده بود و به همتایان ژاپنی و استرالیایی خود گفت تا از کشورهای عضو آسیان بخواهند که رهنمود عملیاتی را در آبهای جنوب چین ترتیب و بر عمل سازی آن موافقت کنند.
وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که یک شهروند آمریکا در یک انفجار انتحاری در سوریه سهم گرفته است. سخنگوی این وزارت روز جمعه گفت که این مرد به نام ابو هریره شهروند ایالات متحده بود. جبهه نصرت گروه مرتبط به القاعده روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که این شهروند آمریکا در یک حمله انتحاری روز یک شنبه در شهر ادلب دست داشت. تن روان این مرد آمریکایی را به نام عربیش معرفی کردند و در تصاویر منتشر دیده می شود که یک مرد سفید چیره با ریش دراز و واسکت انتحاری را به تن بسته است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه خبرها را می شنوید. یک رهبر قبایلی نایجیریا روز جمعه هنگامی کشته و یک تن دیگر آن اختطاف شد که تندروان بوکو حرام بر کاروان حاملانان حمله کردند. منابع به صدای آمریکا گفتند که کم و بیش از 100 مرد مسلح قطار سه رهبر قبایلی را هنگام سفر به شمال شرق آن کشور هدف قرار دادند. یک خبرنگار محلی گفت که یک رهبر در نتیجه حمله قبلی هنگامی حمله جان باخت، یک رهبر دیگر اختطاف شده و رهبر سومی توانسته فرار کند. هیچ فرد و یا گروهی تا هنوز مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. بوکو حرام تا هنوز بیش از 200 دختر دانش آموز مکتب را در اسارت دارد. این گروه تندرو اسلامی که با آموزش‌های غربی مخالفت دارد، مسئول صدها حمله و کشتن چند هزار نفر طی سال‌های گذشته قلمداد می‌شود.
سودان روز جمعه خبر داد که سیستم دفاعی راکت میزایل ایرانی را در قلمرو آن کشور نصب نخواهد کرد. خبر احتمال نصب این سیستم در سال 2012 پس از آن نشر شد که گفته می شد اسرائیل شاید سودان را هدف حملات هوایی قرار دهد. بیانیه وزارت خارجه سودان می رساند که حکومت این سیستم را به خاطر نصب نکرده که کشورهای خلیج برداشت رسو از آن نکنند. اسرائیل هیچگاه مسئولیت حمله هوایی سال 2012 را در آن کشور به عهده نگرفت، اما مقامات تل آویو می گویند که سودان نقش مهمی را در فراهم کردن زرادخانه های ایرانی و کشورهای عرب مخالف اسرائیل بازی می کند. سودان در سال 2009 نیز اسرائیل را به انجام یک حمله هوایی دیگر در شرق آن کشور بر قوای نظامیش متهم کرد.
و خبر آخر این که پلیس مصر یک خبرنگار دیگر را به اتهام فرستادن تصاویر به یک شبکه مرتبط به الجزیره توقیف کرده است. وزارت داخلی مصر روز جمعه این خبر را نشر کرد. این بخش دیگر سرکوبی خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره مستقر در دوحه می باشد. کم پلیس منزل این خبرنگار زن را در شهر سعید تلاشی کرد و کامپیوتر، موبایل و سایر اشیای وی را ضبط کرده. گفت تصاویر کامپیوتر او را از طریق الجزیره نشر شده بود. مقام‌های مصری از زمان کودتای نظامی سوم ماه جولای سال گذشته بر ضد رئیس جمهور محمد مرسی سرکوبی خبرنگاران این شبکه را آغاز کردند. نظامیان مصری میگویند که الجزیره خبرهای یک جانبه را به طرفداری از اخوان المسلمین نشر می‌کند. چندین خبرنگار الجزیره تا هنوز در مصر در توقیف است و این اقدام قاهره مخالفت‌های شدید جهانی را در پی داشته است. این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا تقدیم شد.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari dariVOA.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
با وجود اینکه سالانه هزاران دانش آموز بعد از فراغت در نتیجه امتحان کانکور برای شمولیت در دانشگاه‌های افغانستان ناکام می‌شوند، وجود دانشگاه‌های خصوصی در بدل پول این مشکل جوانان را تا حدی حل کرده است. اما بیشتر جوانان از پرداخت پول گزاف در دانشگاه‌های خصوصی شکایت دارند و می‌گویند که اگر فیس مؤسسات تحصیلات عالی کاهش یابد، بیشتر جوانان می‌توانند به تحصیلاتشان ادامه دهند. در این مورد صفیه حساس گزارشی تهیه کرده است.
در کنار دانشگاه‌های دولتی در افغانستان، ده‌ها مؤسسه تحصیلات عالی در سراسر این کشور فعالیت دارد و اکثرا دانشجویان به این دانشگاه‌ها درس می‌خوانند که در امتحان کنکور شمولیت به دانشگاه‌های دولتی موفق نمی‌شوند. برخی از دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی با آنکه از شیوه تدریس و کیفیت مواد درسی راضی به نظر می رسند، اما از بلند بودن فیس یا پرداخت پول گزاف به این دانشگاه ها شکایت دارند. وحیدالله محبی، دانشجوی یکی از دانشگاه های خصوصی در کابل، از وزارت تحصیلات عالی می خواهد که در کاهش فیس دانشگاه های خصوصی توجه نماید.
درسایی که دست میتن بسیار خوب است، اما فیسش یک ذره گران است. شوری مردم نمیتونن که فیس رو پردازن. ما از این تحصیلات عالی خواهش میتونیم که به فیس ها تحصیل بانن که کسایی که نمیتونن و بکنن بسیاری از رفیقا و دوستان آمدن اما نتونستن فیس ها انده پرداخت کردن.
وحیدالله میگوید که اکنون دانشگاه های خصوصی به خوبی میتواند با دانشگاه های دولتی رقابت کنند، زیرا اکثر استادان این دانشگاه ها با تجربه اند و درجه علمی ماستر یا دکتر را دارند. مسئولان دانشگاه های خصوصی نیز با تایید بر این که آنان استادان لایق و با تجربه را در این دانشگاه ها گماشته اند و به آنان حقوق بهتر می پردازند، از سوی دیگر می گویند که کتب و مواد درسی که نیازمندی های روز دانشجویان است تهیه می کنند، از این رو فیس مناسبی را برای دانش آموزان تعیین کردند. رامش نوری، یک تن از مسئولان دانشگاه خصوصی ادراک، میگوید
تلاش این دانشگاه‌های خصوصی هم همین است که بتوانند در عرصه اکادمی نقش سازنده و مثبت داشته باشند و همچنان دانشجو برای دانشگاه پول می‌دهد. بنابراین دانشجو مجبور است که مواد و مفردات درسی و پیری‌هایی که دانشجو را کمک کند در عرصه کاری و در عرصه پردازی برای
شراکت. در این حال مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند ضمن اینکه وزارت تحصیلات عالی شیوه و کیفیت دروس دانشگاه‌های خصوصی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد، در مورد تخفیف فیس برای دانش آموزان که در امتحان کنکور نمرات بلند گرفته ولی در دانشکده‌های دلخواهشان کامیاب نشده اند اقدام کرده است. محمد عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بر رادیو آشنا گفت که آنان 29,000 دانشجو را با تخفیف 25% تا 60% در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی کردند که اکنون مصروف تحصیل می باشند. اما او گفت
در زمینه فیس کارهای بیشتر یعنی صورت گرفته که ما باید یک فیس واحد داشته باشیم، اما شما میفهمید این مؤسسات مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی است، فقط نظر به عرضه خدمات اینا انجام میتن فیس گرفته میشن.
آقای نوربخش گفت در حال حاضر بیش از 80 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در سراسر افغانستان فعالیت دارد. به گفته او شمار دانش آموزان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سال 1392 به 70,000 تن میرسید ولی اکنون این رقم افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها، بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
باشندگان شهر اسلوویانسک، سنگر مستحکم طرفداران روسیه در شرق اوکراین، روز جمعه نیز به فرار از آن منطقه در حال ادامه دادند که درگیری‌ها میان جدایی طلبان و نیروهای امنیتی اوکراین شدت گرفته است. این در حالی است که جدایی طلبان اوکراین میگویند که با کمبود پرسنل مواجهند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارشی تهیه کرده است که برگردان دری آن را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنوید.
راکت پراگنی های متداوم و گلوله باری ها جان ده ها غیر نظامی را در حال گرفته است که دریافت شمار دقیق کشته شدگان کار بسا دشوار است. غیر نظامیان اکثرا در درگیری ها میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و عساکر اوکراینی گیر می مانند. جدایی طلبان خواهان قرابت به روسیه اند، در حالی که عساکر اوکراینی برای جلوگیری از تجزیه آن کشور مبارزه می کنند. ولادیمیر میخائیلوف یکی از باشندگان این ساحه میگوید که راکت پراگنی ها مردم را بیچاره ساخته است. او در اشاره به یک پارک و یک پایگاه نظامی گفت که راکت پراگنی ها در آنجا صورت گرفت که آنها به آن نزدیک بودند. میخائیلوف گفت که منزل آنها همزمان با فیر راکت ها میلرزید و آنها شب را در تهکوی گذراندند. برای خانواده های مانند میخائیلوف فرار از سلویانسک یک امر ضروری است تا جان خود و کودکانشان را نجات دهند. اولگا میخائیلوف میگوید که او و شوهرش منزلشان را ترک نموده و در یک رهبانگاه پناه بردند.
من 4 طفل دارم و ما از ترس نمیتوانیم اینجا بمانیم. ما به خاطر زندگی کودکان خود نگرانیم.
شوهر اولگا چند روز را در منزلش سپری کرد، اما سپس با خانواده‌اش پیوست. سلمیانسک در 90 کیلومتری شمال دونیتسک قرار دارد و بکرات شاهر درگیری‌های مسلحانه بوده است و ساحات رهایشی مورد حملات هاون نیروهای دولتی قرار می‌گیرد. ویلچسلف پونوماریف که خود را شاروال آن شهر اعلان کرده است می‌گوید که باشندگان باید از این شهر بیرون انتقال یابند. اومی افزاید که اکثریت مردم میگویند که نخست از همه کودکان باید به بیرون از شهر انتقال یابند و آنها نیز در نخست کودکان را از این شهر بیرون میکشند. پس از آن انتخاب با شهروندان است. شاروال این شهر میافزاید که انتخاب با شهروندان است که میخواهند این شهر را ترک کنند یا نه، ولی آنها در تهیه ترانسپورت با مردم کمک خواهند کرد. از اثر راکت پراگنی ها صبح روز گذشته یک شفاخانه در آن ساحه نیز خساره مند شد. پونوماریف که خود را شاروار این شهر اعلان کرده است میپذیرد که این ساحه مسئول نیست و باشندگان آن باید طرح بیرون رفتن از آن شهر را بریزند. شاروال سلویانسک نیز یکی از ملیشه‌های طرفدار روسیه در شرق اوکراین است. از جانب دیگر تصاویر چچنیایی ها که در کنار جدایی طلبان می جنگند باعث خشم وبلاگ نویسان سلواک زبان شده است. تحلیلگران می گویند که چچنیایی ها با جدایی طلبان همدردی دارند. این در حالی است که رمضان قادروف رئیس جمهور چچن در صفحه اجتماعی اینستاگرام خیش نوشته است که چچنیایی ها من حیث شهروندان آزاد این کشور در اوکراین می جنگند. او نگاشته است که هیچ عسکر یا نظامی چچنیایی در اوکراین درگیر جنگ نیست.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
آنچه را که شنیدید پیام رادیو آزادی بود. رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا نشرات دارد، اما اکنون شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. و اکنون توجه بفرمایید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان در جریان امروز که به حساب سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4 با 70% احتمال باران پیش بینی شده است و سایر شهرها و مناطق چنین است. جبل سراج 25، 13 با آسمان صاف، جلال آباد 31، 18 60% احتمال باران، خوست 26، 16 احتمال رعد و برق، سالنگ جنوبی 8، 0 80% احتمال رعد و برق، سالنگ شمالی 3، 1 80% احتمال برفباری، غزنی 26، 10 آسمان صاف، فراه 34، 19 آسمان صاف، فیض آباد 24، 12 آسمان صاف، قندوز 29، 18 آسمان صاف، قندهار 36، 21 آسمان صاف، کابل 25، 13 40% احتمال باران، لوگر 25، 12 آسمان صاف، مزار شریف 29، 21 40% احتمال رعد و برق و هرات 31، 17 با آسمان صاف برای امروز پیش بینی شده است. و در بخش ورزشی رویدادهای مهم جهان ورزش را از حفیظ آصفی میشنوید.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از تورنمنت تنیس رولان گاروس، آمادگی ها برای آغاز جام جهانی فوتبال و نتایج مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی را برایتان برگزیدم که با هم بان گوش می دهیم. دور سوم مسابقات تورنمنت تنیس رولان گاروس پاریس که یکی از چهار تورنمنت بزرگ یا گراند شلم دنیاست روز جمعه آغاز گردید. در دور سوم یا یک شانزدهم نهایی این تورنمنت روژه فدرر سوئیسی با شکست دادن دیمیتری تورسنوف حریف روسیش به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد و همچنان نوواک جاکوویچ با پیروزی بر مرنسلیک به این دور راه یافت. همچنان در مسابقات زنان این تورنمنت سامانتا استوسور استرالیایی و بازیکن شماره 19 که قهرمان پیشین تورنمنت ایالات متحده بود دومینیکا سیبلکووا را در دو ست پیهم 6 در برابر 4 و 6 در برابر 4 به زانو درآورد. در مرحله یک هشتم نهایی تورنمنت رولان گاروس در پهلوی بازیکنان دیگری که به این مرحله قدم گذاشتند قرار است نوواک جاکوویچ سربیایی بازیکن شماره 2 جهان تنیس با جو ویلفرید سنگای فرانسوی مقابل شود، در حالی که روژه فدرر سوئیسی در برابر ارنست گولبیس ظاهر خواهد شد. در حالی که 13 روز دیگر با آغاز جام جهانی فوتبال که در برزیل برگزار می شود باقی مانده است، تیم ملی فرانسه برای رویارویی با حریف‌های سه‌گانه اش آمادگی می‌گیرد. فرانسه در گروه ای با تیم‌های سوئیس، هندوراس و اکوادور مقابل می‌شود. نتایج مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی تا این دم از این قرار است. پس از 38مین دوره مسابقات پرمیر لیگ بریتانیا، تیم منچستر سیتی با 86 امتیاز همچنان در صدر و تیم‌های لیورپول اف سی و چلسی در ردیف‌های بعدی قرار دارد. در بازی‌های لیگ اسپانیا، اتلتیکو مادرید با 90 امتیاز در مقام نخست و تیم‌های اف سی بارسلونا و ریال مادرید در مقام‌های بعدی جا گرفته است و بالاخره پس از 38مین دوره بازی‌های کالیسیو ایتالیا، یوونتوس تورین با 102 امتیاز در صدر و تیم‌های ای سی روما و ناپل به ترتیب در مقام دوم و سوم این جدول قرار دارد.
در آستانه ی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا مشکلات و پیشنهادات برای حل معضلات مختلف را بازتاب می دهد.
ویژه برنامه های ولایتی رادیو آشنا صدای امریکا از ننگرهار تا هرات و از بلخ تا کندهار صدای مردم را به گوش رهبر آینده افغانستان می رساند.
رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری به نظر می رسد که دور جدید گفت و شنودهای ایران با غرب با مشکلاتی مواجه شود و چنین برداشت می شود که ایران و همچنان مذاکره کنندگان غربی روی برنامه هسته‌ای تهران نتوانند تا پایان دور مهلتشان که جولای سال جاری می باشد به توافق نهایی دست یابند. در این مورد گزارش داریم از خالد مفتون.
محدود کردن برنامه اتمی ایران یکی از بزرگترین دستاوردهای اداره بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به شمار می رود. آقای اوباما اخیراً اعلان کرد که برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی از هر نوع اقدام استفاده خواهد کرد. The odds of success are still long and we reserve all options to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
راه رسیدن به موفقیت هنوز هم دور است و ما هر گزینه ای را برای جلوگیری ایران در دسترسی به سلاح اتمی در اختیار داریم، ولی برای اولین بار در یک دهه گذشته فرصت واقعی به دست آوردیم تا به توافق برسیم، توافقی که نسبت به استفاده از قوا بسیار مؤثرتر و دوامدارتر است.
گفتگوهای برنامه اتمی ایران در ویانا پایتخت اتریش با پیشرفت‌های امرا بوده است، ولی توافق برای رفع تعزیرات اقتصادی بالای ایران در عوض کاهش فعالیت‌های برنامه اتمی آن کشور صورت نگرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش در مورد عجله ندارد.
اگر حسن نیت باشه در طرف پنجه به اضافه یک و کوشش کافی انجام بگیره و آدم‌هایی که پشت پرده یا برخی از کشورهایی که پشت پرده میخوان مشکلاتی را ایجاد کنن ناموفق باشن، زمان به نظر من کافی هست برای اینکه ما بتونیم در این زمان به توافق برسیم. اما حالا بر فرض اگر هم در این زمان به توافق نرسیدیم، ما به هر حال میتونیم همین توافق 6 ماهه رو 6 ماه دیگر تمدید بکنیم. و راه رو ادامه بدیم تا حل و فصل نهایی. گرچه علامت هایی که تا امروز ما دریافت میکنیم، حس ما این هست که در همین زمان 6 ماه اول احتمال زیادی وجود داره برای اینکه ما بتونیم به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنیم.
طولانی شدن گفتگوها برای رئیس جمهور اوباما ممکن موجب مشکل شود، زیرا شماره از مخالفان سیاسی او خواهان وضع تعزیرات جدید بالای ایران هستند. هیلری من، پروفسور در پانتون آمریکایی در مورد میگوید اگر گفتگوها برای 6 ماه دیگر تمدید شود، خبر خوش نخواهد بود، زیرا برای رئیس جمهور اوباما بسیار مشکل خواهد بود تا در جریان انتخابات میان دوره‌ای با کنگره معامله کند. زیرا به گفته آقای من، برای رئیس جمهور اوباما بسیار مشکل خواهد بود تا در جریان انتخابات میان دوره‌ای با کنگره معامله کند، در حالی که جمهوری خان از محبوبیت بیشتر حتی برای برنده شدن در سنا برخوردار هستند. اگر زمان گفتگوها در وقت رخصتی کنگرس امریکا تمدید شود، برنامه اتمی ایران ممکن بیشتر جنبه سیاسی نداشته باشد. آدم اورلی، سفیر پیشین ایالات متحده در بحرین، میگوید که زمان با رئیس جمهور اوباما همسویی میکند. به گفته آقای اورلی، سیاست هایی که مانع اوباما میشود نسبت به سیاست هایی که برای مذاکره کنندگان ایرانی موانعی ایجاد میکنند سنگین نیست. زمانی که بسیاری از ایرانی ها از رئیس جمهور روحانی میخواهند تا به خاطر بهبود اقتصادی کشورشان تعزیرات را برطرف کند، به گفته آقای اورلی، مذاکره کنندگان ایرانی از سوی تندروان زیر فشار قرار میگیرند، تندروانی که میخواهند تهدیدات را همواره حفظ کنند. آقای اورلی میگوید اگر آنها نمیخواهند به توافق برسند و یا چیزی را که آنان پیشنهاد میکنند برای رقبای سیاسیشان در ایران زیاد است، در این صورت آنها با واکنش های جدی مواجه خواهند شد. کشورهای غربی در رأس ایالات متحده آمریکا امواره ادعا کردند که ایران در صدد دسترسی به سلاح اتمی است، ادعایی که تهران امواره آن را رد کرده و مدعی شده است که برنامه اتمی آن کشور فقط به مقاصد صلح‌آمیز است.
فشرده چند خبر. اشرف غنی احمدزی، یک تن از کاندیدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید در صورت پیروزی در نخستین هفته کاریش قرارداد امنیتی را با ایالات متحده امضا خواهد کرد. عبدالله نامزد پیشتاز دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیست، اظهار آمادگی کرده که در صورت پیروزی در انتخابات 24 جوزا سند امنیتی را با واشنگتن امضا کند. شوهر یک زن سنگسار شده در پاکستان هشدار می‌دهد در صورت پلیس به خاطر مجازات قاتلان همسرش اقدام نکند، خودکشی خواهد کرد. فرزانه پروین هفته گذشته هنگام توسط اعضای خانواده‌اش کشته شد که می‌خواست به محکمه برود و بگوید که محمد اقبال را به رضایت خود به حیث همسر برگزیده است. پس از تجاوز جنسی و حلق‌آویز شدن 2 دختر نوجوان در هند، حکومت آن کشور زیر فشار روزافزونی قرار گرفته تا با این مشکل رسیدگی کند. وزارت داخله هند خبر داد که دفتر صدر اعظم جدید توقع دارد نتایج پیگیری ابتدایی توسط حکومت ایالتی به زودترین فرصت نشر شود. قرار از براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سفر تازه خود با پترو پرینشکو رئیس جمهور منتخب اوکراین ملاقات کند که تعهد سپرده کشورش را از بحران بیرون می کند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حکومت اوکراین خواسته است تا عملیات نظامی علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه را در شرق اوکراین توقف دهد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن می گوید کشورش آماده ایفای نقش بارستر در ترویج صلح در منطقه آسیا می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که یک شهروند آمریکا در یک انفجار انتحاری در سوریه سهم داشته است. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی رادیو آشنا صدای آمریکا که خدمتشان شما عزیزان تقدیم شد. امیدوار هستیم که داشته های این برنامه مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. facebook.com/voadari منتظر تماس های شما هستیم. سر ساعت همکاران ما در رادیو آزادی از پراگ و کابل تازه ترین اخبار و همچنان گزارش های مربوط به افغانستان و جهان را خدمت شما تقدیم می کنند. روز خوشی در پیش داشته باشید.